بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 10/3/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. صلی علی اعضای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه قبل در مورد تخییر استمراری این مشکل رو مطرح کردیم که لازمه تخییر استمراری ترخیص در مخالفت قطعی است. شبیه همین مشکل در بحث دوران امر بین محظورین هم هست که آیا تخییری که عقل حکم میکنه در دوران امر بین محظورین بدویست یا استمراری. برخی در اونجا گفتن دوران امر بین محظورین تخییر بدوی باید باشه، چون لازمه تخییر استمراری ترخیص در مخالفت قطعی است. خب اونجا پاسخی که داده شده این هست که ترخیص در مخالفت قطعیه‌ای که ملازم باشه با موافقت قطعیه اشکالی نداره. اگر انسان یک مخالفت قطعیه انجام بده به نحو اجمالی که ملازم باشه که یک موافقت قطعیه هم همراهش باشه، این عقلا دو موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی از این که یکی نسبت به یک تکلیف موافقت قطعیه بکنه و یک نسبت به یک تکلیف دیگه مخالفت قطعیه، این اولا نیست، بلکه تابع اهم و مهم و درجه احتمال و محتمل هست که من تفصیلش رو تو بحث راهنمای کلاس فقه عرض کردم. اگر فرصت بکنم در تابستون این بحث مفصل توی حواشی اجراد بحث ماجوها بنویستم. این بحثی بود که موقعی بحث ماجوها که مطرح بود بحثش تفصیل بره. عرض کنم خدمت شما، اما آیا این پاسخ در ما نحنفی هم میاد یا نمیاد؟ در ما نحنفی یک پاسخ دیگری وجود داره که در بحث دوران امر بین محظورین نمیاد. اون اینه که اساساً ترخیص در مخالفت قطعیه در صورتی اشکال داره که اون تکلیف واقعی فعلی باشه، و اگر تکلیف واقعی فعلی باشه ترخیص در مخالفت احتمالیش هم داره. توضیح این که تو بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی دست ما در دست این مطلب صحبت شده که جمع بین حکم ظاهری و واقعی فقط به رفع فعلیت از حکم واقعی. اگر حکم واقعی فعلی باشه در شبهات بدویش هم نمیشود ترخیص داد. ترخیص در مخالفت احتمالی حکم واقعی هم معقول نیست، تا چه برسه که ترخیص در مخالفت قطعیه. پس چجوری اونجا مشکل رو حل میکنیم؟ مشکل این هست که ما در واقع قطع به این که حکم واقعی بر فرض وجود فعلی هست نداریم. ظواهر ادله اقتضا میکنه که حکم واقعی فعلی باشه، اون هم به نحو مطلق فعلی باشه. فرض کنید وقتی میگیم لا تشرب الخمر، ظاهر این دلیل این هست که حرمت شرب خمر به شکل فعلی به نحو مطلق هم بر عالم به خمر، هم بر جاهل به خمر، هم بر عالم به حرمت، هم بر جاهل حرمت، بر همه افرادی که نسبت به حکم یا موضوع علم دارن یا جهل دارن ثابت بشه. اگر دلیل براءت نبود ما باید نسبت به اون یا دلیل براءت، حالا یا حکم عقل به قبح قابل بیان یا براءت شرعی، هر کدوم از اینها نبود، لازمه اون مطلب بود که اون حکم واقعی رو انسان انتصاب کنه. ولی اگر ما گفتیم قبح قابل بیان هست، عدل براءت هست، نتیجه قبح قابل بیان و عدل براءت این هست که اون حکم واقعی در حق جاهل فعلی نیست. جمع بین دلیل براءت و دلیل حکم واقعی به این هست که حکم واقعی رو به حکم انشایی تعبیر بکنید، بفرمایید فعلی تقدیری تعبیر بکنید، به هر حال فعلی من جمیع الجهات نیست و اینجوری مشکل حل میشه. بنابراین در موارد این راه حل در جایی هم که ترخیص در مخالفت قطعی هم باشه میشه اجرا بشه. یعنی اگر دلیل براءت گفت در تمام اطراف علم اجمالی براءت جاری بشه، این دلیل براءت ازش استفاده میشه که حکم واقعی در اطراف علم اجمالی فعلی نیست. همان چنان که در شبهه بدریه با تمسک به دلیل براءت ما میگفتیم حکم واقعی فعلی نیست، در اطراف علم اجمالی هم همین بیان جاری هست. در نتیجه حکم واقعی وقتی از فعلیت افتاد ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه حکم فعلی نیست و ترخیص در مخالفت قطعیه حکم انشایی مانعی نداره. این رو همین بیان حتی حاج آقا می‌فرمودن که در موارد علم تفصیلی هم مانعی نداره حکمی برخلاف حکم اولیه جعل بشه، با همین بیانی که در واقع بگیم حکم واقعی فعلی نیست و ایشون می‌فرمودن مانعی نداره. ما در حق قطاع مثلا بگیم که حکم واقعی فعلی نیست، اصلا در حق وسواسی حکم واقعی فعلی نیست، این که شرط فعلیت حکم واقعی این هست که قطع از راه عادی حاصل بشه، قطع وسواسی نباشه و اینها، اینم یک راه حلی هست برای حل مشکلات بحث وسواسی و بحث قطع قطع و اینها که حالا در جای خودش. در ما نحن فی هم اگر ما ادله‌ای داشته باشیم که ترخیص در مخالفت رو اجازه داده باشه، ادله شرعیه، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که در اطراف علم اجمالی هم فرض کنید اون ترخیص ما تخییر استمراری رو ثابت کرد، ما مشکل عقلی نداره، معناش این هست اون حکم واقعی فعلی دیگه نیست و هیچ مانعی در این بحث نیست. عمده اینه که اثباتاً دلیل داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون بحث رو باید کرد، ولی مشکل ثبوتی اینجا وجود نداره. این بیان در دوران انبین محذورین نمیاد، چون دوران انبین محذورین به حکم عقل ما میخواییم ترخیص اثبات کنیم، نه یک دلیل شرعی خاص که اون دلیل شرعی خاص کاشف از این باشه که اون حکم واقعی از فعلیت افتاده و بتواند در ظهور ادله حکم واقعی تصرف کنه. نه، ظهور ادله حکم واقعی در موارد دوران انبین محذوره سر جای خودش باقیه و با اون ظهور ادله ما دیگه نمیتوانیم در بحث دوران انبین محذوره یا ظهور یا قطع، حالا اگه فرض قطع هم داشته باشید که اون حکم واقعی بر فرض وجود فعلیه، بر فرض وجود فعلیه، اون نتیجهش این هست که ما نمیتوانیم اونجا این بیان رو پیاده بکنیم. وقت اونجا بیان همون این هست که ترخیص در مخالفت قطعیهی که با موافقت قطعیه همراه هست این مانعی نداره. خب این بیانی که در دوران انبین محذوره این گفتیم که این پاسخ رو، آیا این بیان در ما نحن فیه میاد یا در ما نحن فیه نمیاد؟ پاسخ مطلب اینه که یه موقعی دوتا خبری که ما در نظر میگیریم، اون دوتا خبر، یه موقعی ما ترخیص در مخالفت قطعیه رو به لحاظ اون عمل خارجی در نظر میگیریم، یه موقعی به لحاظ افتا در نظر میگیریم. نسبت به اون عمل خارجی یه موقعی اون دوتا دلیلی که متعارض هستن ما قطع داریم یکیشون صادقه، قطع داریم یکیشون صادقه، ولو به جهت این که دورانم بین محضوره اینه، در دورانم بین محضوره این یعنی صادقه به این معنا اون دوتا کار عملی که انجام میدیم قطعا یکیشون مطابق حکم اللهه. فرض کنید که من این که میگم مخیر هستم، اگر در یک واقعه فعل رو انجام بدم، نماز جمعه رو انجام بدم، در یک واقعه نماز جمعه رو ترک کنم، قطعا یکی از این دوتا مطابق حکم الله دیگه، یا حکم، یا فعل نماز جمعه مطلوب شاره یا ترکش، قطعا یکی از این دوتا مطابق واقع هست. بنابراین اینجا ما وقتی یکی از اینها رو انجام میدیم، یکیشو ترک میکنیم به نحو استمراری، یه هفته یکیشو انجام میدیم، یک هفته یکیشو ترک میکنیم، قطع داریم به موافقت قطعیه، چون قطعا یکی از این دوتا مطابق حکم الله هست. حالا حکم الله تأخیری به اصطلاح تعیینی اونا شو کار ندارم، به هر حال یا نماز جمعه وجوبش مجاز هست یا حرمتش یعنی ترکش. به هر حال انسان اگر فعل رو انجام بده، ترک رو انجام بده، یکی از اون دوتا مطابق حکم الله هست، یکی از اونها موافقت حکم شارع رو انجام داده. و حالا ممکنه اصلا مخالفت قطعی هم نباشه، چون حکم واقعی مثلا تأخیری باشه امثال اینا، ولی قطعا اگر حکم واقعی تعیین یکی از اینها باشه، برفرض حکم واقعی مثلا یا وجوب نماز جمعه باشه یا حرمت نماز جمعه باشه تعیینن، شما اگر یک هفته یکشو انجام بدین یکشو ترک کنید، قطعا موافقت قطعی انجام دادید. حالا مخالفت قطعی هم انجام بدید، ترخیص در مخالفت قطعی هست که با موافقت قطعی همراه هست، همون پاسخی که اونجا بود اینجا هم این در این صورت هست. ولی حالا یه صورت دیگه ما فرض میکنیم، فرض میکنیم که علم نداریم که حکم اون عمل خارجی که انجام میدیم مطابق یکی از این دوتا. مثلا یه دلیل میگه که در زهار عتق باید انجام بشه، یه دلیل میگه در زهار اطعام باید انجام بشه. من حالا یه هفته عتق انجام میدم، یه هفته اطعام انجام میدم، شاید حکم واقعی اصلا تصدق باشه، چه استفهام باشه. اینجا من علم ندارم که حتما با این عمل مختلفی که انجام میدم حتما به حکم واقعی رسیدم. آیا اینجا من میتوانم این گونه رفتار بکنم؟ پاسخ مطلب اینه که اینجا هم مانعی نداره اینجور رفتار کنیم. چطور؟ به دلیل اینکه ما دو گونه میتونیم رفتار کنیم، یعنی سه گونه میتونیم رفتار کنیم، یا در هر دو هفته عتق انجام بدم، یا در هر دو هفته اطعام انجام بدم، یا اینکه در یکیشون عتق انجام بدم، در یکیشون اطعام انجام بدم. اگر حکم واقعی تصدق باشه، در هر سه حالت حکم واقعی زمین مونده. پس زمین ماندن حکم واقعی در فرض اینکه حکم واقعی تصدق باشه در تمام صور مشترکه، اونو نباید پاشو وسط کشید. اونی که باید در نظر گرفت اون اینه که اگر حکم واقعی تصدق نباشه، بین اطعام و عتق مردد باشه، این که ما حتما دو تا عتق انجام بدیم یا دو تا اطعام انجام بدیم این اولا هست، یا یعنی که یه هفته عتق انجام بدیم، یه در یه مورد عتق انجام بدیم، در یه مورد اطعام انجام بدیم، دو بار زهار کرده در یک زهار عتق انجام بگیره، در یک زهار اطعام انجام بگیره، اینا نسبتشون مساویه. یعنی منهای اون جهت تصدق که در همه صور مشترک هستن، اونو نباید پاشو وسط کشید. اون به هر حال حکم واقعی اگر تصدق باشه، هر جور رفتار کنید اون حکم واقعی زمین خورده. پس بنابراین ما برای حفظ حکم واقعی تصدق نمیخواییم اطعام یا عتق بکنیم. اگر اطعام و عتق میکنیم به خاطر حکم واقعی مردد بین اطعام و عتق. در اینجا تفاوت نداره، اینکه ما کاری بکنیم که نسبت به هر دو تکلیف موافقت احتمالیه باشه یا اینکه نسبت به یکیش قطعی باشه، با اون پیش فرض که فرض میکنیم اگر حکم واقعی تصدق نباشه. نه نه، ما حالا شما فرض کنیم حکم تأخیری هم، حالا فرض کنید که اگر ما مطمئنیم که حکم تأخیری نیست، حالا اونجوری فرض کنید، یه بحث دیگه است که اگر ما فرض کنیم که حالا اونجا چیستر میشه. حالا این فرض اگه بحث تأخیر رو هم باشه وسط بکشیم که خب یه مطلب روشن‌تر میشه. حالا اگه تقدیر به نظر میرسه که بحث ترخیص در مخالفت قطعیه این اصلا معنی نیست، در همه صور مسئله، در بعضی صور مسئله که خیلی روشن هست که به اصطلاح با موافقت قطعی همراه هست، در این صورت دوم هم با این توضیحی که دادیم حکم این رو داره که ترخیص در مخالفت قطعیه با ترخیص در موافقت قطعیه همراه باشه.
در این حالی
که هر دو ما جایی هست که امکان هر دو کاردار بودنش هم تنم دیگه این که خب اگر یکی انجام دادی که ترک کردی مخالفت قطعیه
ممکنه،
خب ممکنه هر دو کاذب باشه. پس بنابراین اگر یکی انجام دادی که ترک کردی، هر دو که صادق که نیست، پس حتما مخالفت قطعی کردی دیگه. مخالفت قطعیش که ترخیصش هست دیگه. بحث اینه که چون ممکنه یکیش صادق باشه یکیش کاذب باشه، ممکنه هر دو کاذب باشه، موافقت قطعیش اینجا وجود نداره. بحث ما این بود که این موافقت قطعیه که میگید نیست، به خاطر اینکه یک احتمالی رو پاچه وسط کشیدید. اون فرق خب همون میگم به خاطر اینکه مخالفت قطعیه اینجا حاصل شده، به خاطر اون شیء سومه. اون شیء سومه اگه بذارید کنار، اگر میگید مخالفت قطعیه است، مخالفت قطعیه در این دوتاست، در این دوتا موافق قطعی هم نسبت به این دوتا، یعنی بر فرض این که اون واقع اون شیء ثالث، نه اون شیء ثالث در... نه نه ش... نه نه شیء ثالث دخالت نداره در مخالفت قطعیه. یعنی چون من
اگه
احتمال کذب هر دو باشه مخالفت قطعی بخاطر عدم، نه چون قطع دارید، چون کاذبه، نه احتمال کذب هر دوتا. اگر چه قطع داشته باشید به صدق یکی، چه قطع نداشته باشید، اینی که مخالفت قطعیه اینجا وجود داره به خاطر اینکه هر دوش صادق نیست. چون هر دوش صادق نیست، یک روز بر طبق این انجام بدی، یک روز بر طبق این، قطعا یک شما مخالفت کردید.
خب
بحث اینه
که هر دو هم
کاذب باشه، هر دو هم کاذب بودن یا نبودن دخالت در مخالفت قطعیه نداره. مخالفت قطعیش به خاطر اینه که مخالفت قطعیه با واقع،
همین که بدونیم یکیش قطعا کاذبه،
چون میدانیم قطعا یکیش کاذبه، پس بنابراین اگر یه روز بر طبق این انجام دادید، یه روز قطعا مخالفت قطعیه کردیم. بحث اینه که مخالفت قطعیه به خاطر اون شیء احتمال سومی نیست، موافقت قطعیه به خاطر اینکه میگیم موافقت قطعیه حاصل نمیشه، به خاطر یک چیز دیگری است. اون احتمال سوم شق ثالث قطعی الانتفاع، یعنی به هر حال اون رو ما از دست دادیم. ما علایه تقدیر هر کار بخوام بکنیم، هر روشی که اینجا بپیماییم، اون شیء سوم زمین خورده، یعنی شارع نسبت به احتمال اینکه واجب تصدق باشه احتمام نداره. شارع در مقام حفظ واقع بر فرض اینکه واقع تصدق باشه نیست. ملاک واقعی به تعبیر آقای صدر میگن حکمای ظاهری نتیجه میزان اهتمام شارع به ملاکات واقعیه. اینجا اینه که شارع به من اجازه میده که تخییر قائل شده. خود همین اجازه شارع به تخییر به هر معنای اینو معنا کنیم، معناش اینه که شارع نسبت به تفویت واقع بر فرضی که واقع شق ثالث باشه اجازه داده. پس شق ثالث رو بذارید کنار، شق ثالث که رفت کنار، اگر هر دو رو، هر دو روز رو به یک شکل انجام دادید یا یکیشو به یک شکل انجام دادید یکیشو به یک شکل دیگه انجام دادید، در یکیشون یه موافقت قطعیه با مخالفت قطعیه همراهه. اونجایی که هر دو رو به یک نحو انجام بدید احتمال داره دو تا موافقت قطعیه کرده باشید و احتمال داره دو تا مخالفت قطعیه کرده باشید. اینجور نیست که باشه باشه، به هر حال شارع معنیش اینه که شارع احتمال این که واقع شه سوم باشه این احتمال رو منشه اصلا نداده، قرار نداده. این که ما میگیم اگر من این هفته یکی انجام بدم هفته دیگه یکی دیگه انجام بدم موافقت قطعیه پیش نمیاد. چرا موافقت قطعیه پیش نمیاد؟ چون شاید شیء ثالث باشه، شاید شیء ثالث باشه، بنابراین موافقت قطعیه نیست. ولی اگر امر رو دایر کردم بین دو چیزی که شارع نسبت به اون دو چیز اهتمام داره، شارع نسبت به اون دو حکم واقعی که اماره برش قائم هست فقط اهتمام داره، حکم واقعی مهتم به ها، حکم واقعی مهتم به نسبت به او موافقت قطعیه دارم، چون یا حکم واقعی تصدق عتق یا حکم واقعی که نسبت بهش اهتمام شارق داره، یا حکم واقعی عتق است یا اطعام است. حکم واقعی که تصدق باشه نسبت به اهتمام نداره. نه ظهور نفهمیدیم، نه بحث به ظهور نیست، از صراحت دلیل تخییر به این که اگر این رو انجام بدی لازم نیستون انجام بدید به ظهورات رفتی نداره. بحث اینه که شما این مقدار که مسلمه که اگر اون چیزی رو که اختیار کردید بر اون باقی باشید.
صراحت برای همونی بودی که هنوز اختیار نکرده هیچ طرفی و اما اونی که یه طرف رو اختیار
کردید توجه نکنی نکردید. نسبت به شق ثالث میگم، بلاخره شما یا عتق انجام میدید دائما یا اطعام انجام میدید دائما، هر یک از اینا رو انجام میدید تصدق که نمیکنید. تصدق شق ثالثیه، چه تخییر وضعی باشه چه تخییر استمراری باشه، هر یک از فرضهایی باشه، حالا تخییر وضعی باشه عتق رو انتخاب بکنه اطعام رو انتخاب بکنه، علاوه بر تقدیر تصدق رو شارع اجازه داده که اصلا تک کنه.
همین احتمال مخالفته
محتملی
که در
فضل واجب باشه، یعنی شارع احتمال تصدق رو اجازه گفته من به او اهمیت نمیدم.
اهمیتش
به این بود اهمیتش آره اگر اون بود باید احتیاط تشریح میکرد، این که احتیاط جل نکرده و اجازه داده که شما یکی از اینها رو انتخاب کنید، یکی که قطعا به اون سومی نمیرسه. شما هر جور انتخاب کنید تصدق رو که انتخاب نمی کنید، چون تصدق جز محتملات ما نیست. پس بنابراین این که ما میگیم موافقت قطعیه اینجا نیست، مرادتون موافقت قطعیه نسبت به حکم واقعی برای درسته، ولی نسبت به حکم واقعی که شارع در صدد تحصیلش برآمده ولو بالموافقت الاحتمالیه، ولو به اینکه احتمالاً انسان به او برسه، نسبت به او اگر یکی رو انجام بدید، یعنی یک هفته عتق انجام دادید، در یک زهار عتق انجام دادید، در زهار دیگر اطعام انجام دادید، قطعاً اون حکم واقعی که شارع بهش اهتمام داره یک رو حتما انجام دادید. بحث اینه، اینکه انسان حکم واقعی رو ترک بکند، حکم واقعی که ترک کردنش حکم ترک قطعی حکم واقعی که با موافقت قطعی حکم محتم و بهای شارع همراه باشه، این مانعی نداره. من ولو یک حکم واقعی رو ترک کردم، ولی در کنارش هم حتما یک حکم مورد اهتمام شارع رو انجام دادم. دقیقا شبیه همون جوابی که در دوران هم بین محظورین هست پیش میاد، ولی نسبت به حکم واقعی مورد اهتمام اون رو پیاده میکنیم، نه نسبت به حکم واقعی منهای این قید مورد اهتمام. این محصل عرض ما اینجا. این نه، این بحث این بود که تخییر استمراری اثباتاً ثبوتاً مانعی نداره، اما اثباتاً بحث من این بود که اثباتاً انصافاً ظهور ادله در تخییر استمراری نیست. ظهور ادله، این که ما بخواییم از ادله ظهور مثل تخییر استمراری بفهمیم، این ناتمامه. یا ادله ساکته، یا ادله ساکته، یا ظهورش فقط در تخییر بدویه. انصافاً این که ما بگیم که میخواد بگه که هم شما مجاز هستید که هر کدوم خواستید اختیار کنید، و بعد هم مجاز هستید که به اینو عوض کنید، بدل کنید، امثال اینا، یعنی ظهوری نداره. نمیخوام بگم ظهور در بدوی داره،
اجمال داره،
اجمال داره. اونشو به اصطلاح این مقدار که اگر به اونی که انتخاب کردید باقی هست باشید، اون حجته، این مقدارش ظهور داره. اما اینکه فقط این مقدار حجت هست، بیشتر از اون حجتی، اونش مثل گوش سکوته. بحث اجمال به نظر من نیست، به نظر من سکوته، یعنی که ناظر به این جهات نیست. مولا در مقام بیان این جهات نیست. نسبت به حکم اینکه حالا استمرارا تخییر داره یا تخییر نداره، سکوت داره. به تعبیر دیگه قضیه در مقام اهمال، نه در مقام اجمال، فرق بین این دو تا. حالا خب، حالا اگر ما از بحث دلیل لفظی دستمون کوتاه شد، بحثی که آیا میتونیم استصحاب کنیم، استصحاب بقای تخییر. من اون شیخ اینجا اشکال کرده بودن که موضوع تخییر کسی هست که اختیار نکرده، المتحیر فی اول الامر، یه متحیری که یکی از دو خبر رو اختیار نکرده. اثبات حکم برای کسی که یکی از دو خبر رو اختیار کرده، اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخر است، نه ابقای ماکان. این اشکال مرحوم آخر، مرحوم شیخ. من واشمند حسین اینجا اشکال رو اینجوری پاسخ میدن، میگن ببینید شما این که میفرمایید که موضوع کسی است که اختیار نکرده، میگید چون تو ادله گفته اذن فتخیر، اختیار کن یکی از دو تا رو. موضوع کسی است که اختیار نکرده که امر به اختیار به او شده. ایشون میفرماید که موضوع ذات کسی است که اختیار نکرده، نه کسی که اختیار نکرده به قید اختیار نکردن. چون اگر موضوع کسی باشه که اختیار نکرده به قید اختیار نکردن، به شما نقیزه این پیش میاد، میگه ای کسی که اختیار نکردی، ای کسی که اختیار نکردی، اختیار کن. خب این معناش اینه که خب کسی که اختیار نکرده، اگر اختیار نکردنش رو باقی بگذاریم، خب بقیه که این به اصطلاح این معنا نداره، این اجتماع نقیزه این. میگه هم باید اختیار نکرده باشد، هم اختیار بکنن. بنابراین خب حالا اجازه بدید بعد توضیح میدم. این به اشکالی هست که ایشون مطرح کرد. در این مطلبی که ایشون فرمودن، این مطلب از چند جهت اشکال داره. یکی این که اگر مراد اختیار نکرده، یعنی کسی که بقائن هم اختیار نکرده رو شما میگید موضوع هست. نه حالا بذارید چیز برمان حسین ادامه بدم. اگر شما میگید که مراد تقریب رو تکمیل کنم، اگر مراد شما این هست که کسی که قبلا اختیار نکرده به او امر هست که اختیار کن، خب تخییر استمراری هم صحیحه. اون کسی که اختیار کرده در آن اول، در آن دوم، این همون کسی است که اختیار اولا اختیار نکرده بود دیگه. ببینید شما یه موقعی میگید که مخاطب کسی است که اختیار نکرده، بعد از اینم که اختیار کرد هنوز این موضوع عوض شد دیگه، اون مخاطب از بین رفت. اگر میگید مخاطب از بین رفت، خب هم مشکل پیش میاد دیگه. ولی اگر نه، گفتید مخاطب کسی است که سابقا اختیار نکرده است، کسی که سابقا اختیار نکرده الان موجوده دیگه. این که مرحوم شیخ میگه موضوع من لم یقدر هست، کسی که بالفعل اختیار نکرده، کسی که یکی از دو خبر رو اختیار کرد، عنوان الذی لم یختر سابقا که از بین نرفته، الذی لم یختر سابقا که موجوده. پس بنابراین اگر موضوع رو شما الذی لم یختر سابقا بگیرید، تا قیامت هم این موضوع موجوده. خب الذی لم یختر سابقا این واضحه چه به همونه که ذات شی هست. یعنی اینجور نیست که در تا زمانی که اختیار نکرده است موضوع است. نه، اگر بعد از اینم که اختیار کرد، چون قبلا اختیار نکرده بوده، چون قبلا اختیار نکرده بوده اون موضوع بوده. اگر این باشه تا آخر اون موضوع موجود بوده. این تقریبا من مشخص هم بسته.
در واقع مثلا ما باید بگیم تدره بده، تدره ای که اون فهمید رو غنی بوده، با الان بعد از بلانش دوباره میتونش بده. نه که منظور اون قبل و قبل نیست، همون قبل از همین تصدق، هر واسه اون تصدق بدی قبل از همین تصدق این باید فقیر باشه. اگر یکی فقیر بوده بهش تصدق دادی قدیه شده، نمیتونی به اعتبار اون فقیر باشه مجددن بهش تصدق بود، باید به یک فقیر دیگه تصدق.
نه، بحث داره اینه.
میتونه بگه که قبل سابق، ولی سابق در همین اجرای حکم، نه اون سابق بعد اجرای اولیش. هر بار که میخواید اجرا کنید، سابق در همین اجرا باید این حالت رو داشته
باشید. یعنی به چرا به این معنا بگیرم؟
یعنی قبل از اینکه روایت تحکیم
بیاد، یعنی چون در واقع اختیار نکردن مستقر حکمه، درسته به این ذات میخواد انجام شد، اما حالتش مستقره. این قصدش که این حکم نسبت به این ذات اجرا بشه، که اون مستقره رو نداره دیگه، مثل اون قبل تغییر که به ذاتش من تصدق نمونم، اون قبلش مستقره. این هستش که تصدق به این تعلق بگیره. این مستقره قبل از اجرا، هر بار اجرای حکم میخواد بشه، قبلش باید باشه و با اجرای همین حکم از بین بره.
خب حالا اجازه بدید اینجوری ما مطلب رو مطرح بکنیم. برای حالا این بحثی که اینجا وجود داره، من حالا بحث اینه، ببینید آیا موضوع کسی است که هیچ اختیار نکرده است، یا موضوع کسی است که یک بار اختیار کرده. اولا این نکته ای رو من عرض بکنم، این که یه بیانی ما داشتیم در این که اساسا این که میگن مخاطب باید لا به شرط از وجود عدم فرض بشه، این تحلیل ناتمامه. قضایا به دو شکل هستن، یک قضا قضایا به مفاد کانه است، یک قضایا به مفاد ساره است. ببینید یه موقعی میگیم زیدون عالمون، زیدون عالمون یعنی چی؟ یعنی زیدی که نسبت به علم و جهل لا به شرط در نظر گرفتیم، این عالم است. اگر زید رو مقید به عالم فرض کنیم، زیدون عالمون، فرض کنم نظیر شرط محمول می شود. اگر زید غیر عالم فرض کنیم، اجتماع نقیزه این پیش می آید. پس زید رو باید لا به شرط از علم و عدم علم بگیریم. این بحثا در جایی هست که مفاد حمل ما کانه باشه، ولی بسیاری از قضایای ما مفادش ساره است، این تبدیل شدن از یک حالت به حالت دیگر، حرکت از یک حالت به حالت دیگر. میگیم زیدون سار عالما. بگون سار عالما یعنی چی؟ یعنی زیدی که جاهل بود عالم شد. یعنی هیچ مشکلی هم نداره. زیدی که جاهل بود عالم شد. زید جاهل عالم میشه. این هیچ مانعی نداره. این بحثایی که آقایون مطرح کردن قضایا رو قضایای منطقی فرض کردن و قضایای منطقی اون چیزی که در منطق متعارف ما وجود داره حمل قضیه به مفاد کانه است، در حالی که اکثر قضایای متعارف عرفی حملش به نحو ساره است، چون فعل وجود داره و فعل مفادش غالبا ساره است. وقتی میگیم ضرب زید امرا یعنی چی؟ یعنی زید ضارب گردید، زید حالت ضرب رو ایجاد کرد، یعنی زیدی که ضارب نبود ضارب شد. علم زیدون یعنی چی؟ یعنی سار زیدون عالما، یعنی زیدی که عالم نبود عالم شد. وقتی که چنین هست، حالا برمیگردیم تو این قضایا، این که شما میگید که موضوع ذات غیر مختاره، نه، موضوع کسی که اختیار نکرده، کسی که اختیار نکرده شاربش میگه شو تو اختیار رو ایجاد کن. ای کسی که غیر مختاری، حالت خودت رو تبدیل کن به مختار، تعبیری که در بحث ترتب آقایون تعبیر میکنن بدل الفرض، میگن روح ترتب این هست که ای مکلف فرضت رو تغییر بده، بدل الفرض. گر این بحث ها هم همینه، در واقع میگه ای کسی که هنوز هیچ چیز از این دوتا خبر رو اختیار نکردی، اختیار کن. مخاطب کسی است که اختیار نکرده، من لم یختر. اصلا درسته این مطلبی که مرحوم شیخ میگه که مخاطب من لم یختره، هیچ مانعی نداره که ما مخاطب رو بگیریم و این چی؟ دیرو پیش برد کردیم
چرا
از ارزم انداشت؟ احداث فردا اینا نیست.
کسی که
بعد حالا بعد اینو فردا توضیحش بیشتر میگم.
کسی که
اختیار من بحث دیروز این بود که مانعی ندارد. مانعی ندارد، این اش مشکل ثبوتی نداره که احداثو مفهوم نخوابیده. ولی بحث در اینه. ببینید حالا چه احداث بگیریم چه احداث نگیریم، وقتی شما یک فعلی رو امر میکنین تین فعل رو ایجاد کن، باید اون نباشه تا من ایجادش کنم دیگه. یه کسی که یکی از دو خبر رو اختیار نکردی، اونو اختیار کن. یه کسی که یکی از دو خبر رو اختیار نکردی، اونو اختیار کن. پیمان موضوع به اختیار نکردنه، بله.
بعد از
اختیار کردی موضوع بعد تبدیل میشه، یعنی این موضوع به یه موضوع دیگری من مبدل میشه. میگه ای مخاطب خودت رو از این حالت به حالت دیگر تبدیل کن. مثل این که قف قف یعنی چی؟ یعنی ای آقایی که وایسادی بشین. حالا با اون بحثای چیز کار ندارم، حالا یعنی ای کسی که اگر من این امر رو نکرده بودم در این زمان خاص نشسته نبودی، در این زمان خاص من میخوام در این زمان خاص تو به جای این که اون حالت قیام رو داشتی وقوف رو داشته باش.
امروز زید رو میبینیم که زید با امر ملاقات کنه بهش میگه ازره، یعنی جب زید امر رو نزده میگه امر رو بزن، فردا همین قضیه اتفاق میفته، بازم صحیح من به زید بگم ازره در یک واقعی میگه، بازم صحیح من همین حرف رو بشه، این آقا هم همین امروز دلیلین متعارضین داشت بهش میگه، فردا هم دوباره همین دلیلین متعارضین داره بهش میگه.
شیخ تقریبش اینه، کسی که هیچ اختیار نکرد، حالا اجازه بدید فردا توضیح بدم، یعنی یه موقع شما بحثتون مشکل ثبوتیست، یه موقع شیخ میگه نه، کسی که اصلا صرف الوجود اختیار رو ایجاد نکرده به او مخاطبه، به نحوه انحلالی نیست که در تک تک موارد میگه ای کسی که این اختیار خاصه در چیز دوم رو، اختیار خاصی که در واقع دوم هست ایجاد نکردی او رو ایجاد کن، نه، این کسی که اصلا اختیار نکردی به او مخاطب هست، مخاطب کسی که اصلا اختیار نکرده هست، میگه این کسی که اصلا اختیار نکردی اختیار کن، اون کسی که اختیار میکنه دیگه صرف الوجود رو محقق کرده، بنابراین او دیگه اگر شما بخواید نسبت به این آقا که وقت گذشت رو فرق داره،
مسئله اختیار رو من بزرگ، اگر اختیار به این معنای به حالت معنی اخذه میگه که این دیگه حکم من است، من این رو به عنوان حکم
این حالا میگم، یه نکته دیگه هست، یه نکته، نه 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 نه، یه نکته دیگه هست حالا میگم که این آیا مفادش اصلا جمله انشاییه یا مفادش،
یعنی مسئولیت با اینه که این رو دارد انتخاب میکند برای اینکه در کلیه وقایعی که این حکم مربوط میشه حجت بین این و خدا باشه،
حالا اینو
داره انتخاب میکنه که الان بهش عمل
نه نه
به عمل بعدی ربطی نداره،
نه نه نه، یه بحث دیگه،
آقا
اصلا شما موضوع به این اشخاص دیگه هم صحبت کردن، یکی اونجا تو کلام شیخ من مورد دلیل داره.